میدنم گذرد هر من و سال و شب و روزم.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خیلی جالبه وقتی آقای دکتر احمدیان و آقای فتیان منو بردم شایع حسن باقری معرفی کنم به عنوان مسئول بهداری قرارگاه، من خب کلم درشت بود، موهام هم بلند بود، اون موقع بادم زده بود، موهای ما به هم ریخته بود. آقای باقری منو دید، فکر کرد مثلا ما از اون بچهای مثلا مسئله دار تهرونیم، حالا مثلا زده به سر اومدیم جبهه. به من یه نگاهی کرد گفت تو اومدی با این تیپ بجنگی؟ گفتم که حالا آقای باقری امتحان کنید ببینید چی میشه دیگه.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما دارید به پادکست به سوی قاف گوش میدید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ جنگ به روایت کادر درمانه که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با 90 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی کادر درمان و فرماندهان بهداری‌های رزمی حاضر در جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. نهمین قسمت از این پادکست گفتگو با سردار توکل احدیه که اون رو میشنوید.
شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اسمم توکل، فامیلم احدی، متولد یکی از روستاهای اطراف شهرستان نیر اردبیل هستم.
سردار توکل احدی که بچه‌های جبهه غرب کشور اونو با اسم حاج احد میشناسن، خیلی زود جزو افراد فعال جنگ شد. حتی دقیق تر اینه که بگیم براش جنگ زودتر از تاریخ رسمی شروع شد. وقتی که سال 1358 تو 19-20 سالگی عضو سپاه شد و به خاطر درگیری‌های کردستان به غرب رفت. مدتی تو روانسر، جوانرود و قصر شیرین بود. وقتی هم که برای مرخصی و استراحت به تهران برگشت، جنگ شروع شد و داوطلبانه به همون جبهه‌های غرب برگشت.
تقریبا 60 ایلام بودیم که با عملیات فتح المبین اومدیم جنوب مجددن، که دیگه بعد از اون دیگه ماندگار شدیم تا آزادسازی منطقه فتح المبین و بلافاصله منطقه عملیاتی بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، که تو این دوران من با عنوان فرمانده بهداری قرارگاه نصر با شهید باقری همکاری میکردم.
حاج احد تمام 8 سال جنگ فرمانده بهداری غرب بود و نقش زیادی تو ساخت سازه های مورد نیاز بهداری اون زمان داشت. از ساده ترین و ابتدایی ترین سازه ها تو روزهای اول گرفته تا اورژانس های صحرایی، سوله ها و در نهایت بیمارستان های صحرایی که سازه های بتونی و مستحکمی داشتن. در طول این 8 سال حدود 50 بیمارستان توی مناطق جنگی ساخته شد.
ما در واقع با شروع جنگ، ابتدا جنگ محوری بود یا به اصطلاح تو غرب میگفتیم تپه‌ای یا محور فلان، لذا هر تپه‌ای هر محوری خودش مجموعه سنگر بهداری داشت یا بعضا اورژانس متمرکز داشت. با همین در واقع فرایندی که توضیح دادم خدمتتون به اختصار، در واقع ما تو فتح المبین یه مقداری سنگرهای بهداری توسعه پیدا کرد، تبدیل شد به اورژانس‌های یه مقداری حالا بزرگتر، حالا بعضا با کانکس، بعضا با چادر و بعضا سنگرهای کوچیک.
تا قبل از اون فقط تنها کاری که انجام می‌شد این که مجروحا رو منتقل می‌کردن
نزدیک بیمارستان
معمولا تو هر منطقه یه جایی بود به نام حالا اورژانس مادر یا در واقع محل جمع‌آوری مجروحان که از اونجا منتقل میشد به شهرهای نزدیک، چون معمولا جبهه به شهرم نزدیک بود دیگه. مثلا شما تو اهواز که باشید از دو بهردان و تا نزدیک اهواز، خب تا اهواز راهی نبود. با شروع با توسعه جنگ یا پیشروی که صورت گرفت فاصله ها زیاد شد. بنابراین در اون شروع جنگ همون سنگرهای بهداری کافی بود دیگه، چون به هر حال اونجا مجروح از خط منتقل میشد به اون اورژانس، اونجا برای کار اولیه دوش صورت میگرفت، بعد بلا فاصله منتقل میشد به اهواز یا آبادان یا دسفول یا ایلام یا مثلا یا کرموشاه یا شهرهای مجاور دیگه.
با گسترده تر شدن جنگ و زیاد شدن فاصله جبهه ها از شهرها به خاطر پیشروی هایی که انجام میشد، دیگه سنگرهای بهداری جوابگو نبوده. از طرفی عملیات ها توی منطقه های وسیع انجام میشد. مثلا عملیات فتح المبین که 2500 کیلومتر مربع وسعت داشت. اون زمان بود که سنگرهای بهداری بزرگ شدن. اما این بزرگی که ازش حرف میزنیم در حد سوله های 6 متری بود و نه بیشتر.
ما در واقع بهداری جنگ رو از سنگرهای به اصطلاح خاکی شروع کردیم با گونی و کندن کوه و در واقع جاسازی در دشت و بعد تبدیل میشه به سوله های فریمی با پیشروی که انجام میشه، بعد تبدیل میشه به سوله های پنج‌ضلعی، بعد تبدیل میشه به سوله های دالبتونی و بیمارستان های بزرگی که امروز شما نمونه شو در اینجا مشاهده میفرمایید.
از افرادی که توی صحبت‌های حاج احد اسمشون رو زیاد می‌شنویم و البته شهادتشون هم یکی از خاطره‌های تلخ شهید حسن باقری که از فرماندهان ارشد سپاه توی عملیات بیت المقدس، فتح المبین و رمضان بوده و نقش خیلی مهمی هم تو آزادسازی خرمشهر داشته. شهید باقری که قبل جنگ روزنامه‌نگار فرهنگی و سیاسی بوده و رشته علوم انسانی خونده بوده، به قدری تو زمینه استراتژی جنگ استعداد و توانمندی از خودش نشون میده که بهش اسم نابغه دفاع رو میدن. نابغه‌ای که به قدرت و توانایی حاج احد ایمان داشته.
داستان براتون تعریف کنم که خیلی جالبه. وقتی آقای دکتر احمدیان و آقای فتیان منو بردم شاه حسن باقری معرفی کنم به عنوان مسئول بهداری قرارگاه، من خب کلم درشت بود، موهام هم بلند بود، اون موقع بادم زده بود، موهای ما به هم ریخته بود. آقای باقری منو دید، فکر کرد مثلا ما از اون بچهای مثلا مسئله دار تیرونیم، حالا مثلا زده به سر اومدیم جبهه. به من یه نگاهی کرد، گفت تو اومدی با این تیپ بجنگی؟ گفتم که حالا آقای باقری امتحان کنید ببینیم چی میشه دیگه. با یه کراهتی گفتش که فلان اینو ببرش توجیهش کن. من آوردن توجیه کردم، مثلا خط حد ما کجاست و اینا. من رفتم خودم طرحمو ریختم و اومدم این سنگر رو درست کردم، اومدم یه طرحم 10 روز بعد گفتم آقای باقری بریم از بهداری بازدید کن. مگه ما بهداری هم داریم؟ یه لحن اینجوری داشت مرحوم باقری با یک مثلا تشری صحبت میکرد، دکی مگه شما بهداری درست کردیم؟ گفت حالا بلند شو بریم ببین. پا شدیم، ما ماشین خودش یه استیشن سفید داشت خدا بیامرز، ما با هم رفتیم اون محلی که مثلا ما ساخته بودیم، گفتم اینجاست این بهداری، این فلانه این فلانه. این تازه متوجه شد که ای عجب کاری ما کردیم، چون اون زمان ها خیلی به این مسئله بهداری به این معنا که آره جان افتاد. وقتی این دید این کارا که من کردم، در واقع شیفته ما شد دیگه. من تو هر جلسه ورا سری بود منو دعوت میکرد، میگفت تو بیا اینجا. بعد اعتماد عجیبی هم به من پیدا کرد. مرحله اولو که انجام دادیم، مرحله دوم به من گفت که چیکار میکنین؟ گفتم که چه قراره که جاده اهواز خرمشهر توی ایستگاه 92 همچین کاری بکنیم. گفت اگه من حرف شما را قبول دارم، اصلا نمیپرسم، فقط بگو چی میخوای.
نه آقا، چرا طول کشید که تا به فرماندهی جنگ ثابت بشه که اصلا بهداری یک واحد لازم ضروریه و بعد حمایتتون کنه؟ از ظاهرن هم که تو صحبتاتون فرمودید اون ابتدا انقدر شور حالا جنگ زیاد بوده که ظاهرن بهداری خیلی دیده نمیشده تو محاسبات فرماندهی.
ببینید نمیشه، از اول یه اعتقاداتی داشتم به هر حال، چون بهداری کاریست که به اصطلاح شما و جون انسان ها سر کار داره. مثلا وقتی فرماندهی معاونش مثلا زخمی میشد، اولین کاری که میگن میگن آمبولانس بیاد، بگیم بهداری بیاد مثلا. اما اینکه چقدر تأثیر داشت در جنگ اون مهمه، چون یه اوائل که در حد رفع نیاز بود، ولی وقتی دار که جنگ توسعه پیدا کرد به عنوان یک ضرورت مطرح شد، چون به هر حال هم به لحاظ روحی روانی هم به لحاظ استحکام بخشی به سازمان و ساختار یگانها، هم اطمینان بخشی برای فرماندهان که به هر حال یه مجموعه قدرتمند در کنارشون هست که میتونه در واقع تلفات جنگ رو کم بکنه.
سازه های بهداری که اوایل جنگ حتی از سنگرهای معمولی رزمنده ها هم کوچکتر بودن، سیر طولانی رو اومدن تا تبدیل شدن به بیمارستان های مستحکم صحرایی، مسیری که به اندازه خود جنگ طول کشید. سنگرهای کوچیک جای خودشون رو به سوله های مستحکم دادن و سوله ها که سقفشون کوتاه بود و رفت آمد و جا به جایی برانکار توی اونها سخت بود، فریم های فلزی بزرگی شدن که فضای خوبی رو برای کادر درمان و مجروح ها ایجاد می کردن. مهمتر از همه این که سرعت ساخت این سازه ها به خاطر استفاده از بتون های پیش ساخته خیلی بالا رفته بود.
مقر لشکر ده عراق و که اون تیپ ده که زره که فت شد، اونجا در واقع جرقه این که ما بیاییم اورژانس های سوله ای را بزنیم به معنی واقعی اونجا خودش نشون داد. من رفتم پیش آقای رحیم صفوی، اون موقعشون جانشین آقا محسن بود تو منطقه، ما رفتم بهش گفتم آقا رحیم مجروح زیاد داره میاد، ما این سنگرام استحکام نداره. گفت چیه پیشنهادتون؟ گفتم که از اون سوله های فریمی به ما بدید. گفت بریم با بچهای مهندسی هماهنگ کنیم که ما اومدیم اون پنزلیا رو به اصطلاح، چون قبل از اون این سنگرهای هلالی بود، سنگرهای هلالی بود که من اومدم در واقع این پنزلیا رو در واقع با کمک بچهای دیگه طراحی کردیم که چه ارزی برای بهداری مناسبه، چون ما یه تخت داشتیم پنزلیا میشد بزرگشون کرد به اصطلاح، این مثلا تا 6 متر میشد این دهنا رو بزرگ گره با یک استحکامی که ما چون تختای برانکارد که میذاشتیم مثلا هر تخت اورژانسمون تقریبا 2 متر و 20 سانت به اصطلاح طولش بود، ما اگر میخواستیم دو طرفه ایجاد کنیم 2 متر از این ور 2 متر از اون میشد 4 متر، 2 متر هم میخواستیم این وسط به هر حال پرسنل برن بیان بتونن خدمات انجام بدن. مثلا اول بیمارستان صحرایی که من خودم ساختم راه انداختم، بیمارستان شهید باقری بود تو منطقه عملیاتی ولفجر مقدماتی، ترکیبی از کانکس و مواد مهندسی را به اصطلاح ترکیب کردیم، شد اولین بیمارستان صحرایی به معنی واقعی که بیمارستان شهید باقری نام گرفت، چون مقارن شد با شهادت شهید باقری قبل از ولفجر مقدماتی.
ساخت سازه‌های بیمارستانی بدون ارتباط با تیم‌های پزشکی و جراحی و اطلاع پیدا کردن نیازهای اونها غیر ممکن بوده و همونطور که برای جانمایی و استحکام با واحد مهندسی هماهنگ می‌شده، برای به وجود آوردن شرایط مناسب درمانی هم زمان زیادی به بحث و گفتگو با جراحان و کادر پزشکی می‌گذشته تا جنبه‌های استریل، تهویه و خیلی موارد دیگه طبق اصول باشه.
فون یکی از اون جراحانی هم که الان باید اسمش رو بنویسیم، دکتر تدین نامی هست، مال شرکت نفت بود، اصفهانی بود. من خودم وقتی آقای احمد متوسلیان زخمی شد، آقای حسن باقری منو صدا کرد، گفتش که احمد متوسلیان زخمی شده، شما برو ایشون رو در واقع تصمیم بگیر براش. که من اومدم پیش احمد متوسلیان دیدم بله این رونش تقریبا ترکش رفته توش مونده، و بهش گفتم بلند شو بریم بیمارستان. گفت من نمیام. گفتم که بلند شو، چون من با احمد رفیق بودم. پیش گفتم که ببین حسن باقری من گفته تو رو ببرم، یا با زبان خوش بیا یا به زور میبرمت. که ما اومدیم آقای متوسلیان رو با یه هلیکوپتر 205 که من با خودم برده بودم سوارش کردم، از اون سنگرش که پشت نهر خیم بود آوردمش تو دارخوین. دکتر تدین وقتی ایشون رو در واقع دید گفتش که با ایشون باید بره اهواز. مرحوم آقای متوسلیان گفت آقای دکتر من اهواز برو نیستم، من بچه‌ام تو خطن، هر کاری میخوای بکنی اینجا بکن. آقای دکتر تدین پایشون دید و اینا، بعد به من گفت چیکار کنم؟ گفتم که خب ایشون اهواز برو نیست، اینجا چیکار میتونه بکنه؟ گفت آقا این پا باید بیهوش بشه، جراحی بشه، فلان بشه. گفتم دیگه شما هر کاری که اینجا بنا به ضرورت لازمه انجام بدید. اومدیم بیهوشش کنه، متوسلا نذاشت، ترسید که مثلا این بیهوشی مثلا یه مطالبی را بیرون بدن. خب من بیهوش نمی کنم، من نمیذارم بیهوشم کنید. بعد اومدیم بی اس تی، دکتر تدیون بی اس تی موضعی انجام دادن، یعنی رون ایشون را انقدر گیزلوکاین زد که در واقع بی اس تی موضعی اختیار کرد و پاشو شکاف، ترکش در آورد. بعد اتفاق جالبی که افتاد، به من گفت ایشون باید بره اهواز وگرنه پاش قطع میشه. گفت من اهواز نمیرم. به من گفت دکتر تدیون، به من گفت شما میتونی بری هر روز اون پانسمان کنی؟ گفتم آره. گفت من به شرط میگم ببرش که به اصطلاح باید هر روز پانسمان بشه، وگرنه تو این گرمای اهواز اینجا عفونت پیدا میکنه، بعد پاش باید بریده بشه. خلاصه با این توافق که من هر روز برم ایشون رو پانسمان کنم و نمیدونم پاشون مواردی که لازم بود شستشون انجام بشه، انجام توافق کردیم. اومدیم احمد سوار آمبولانس کنیم ببریمش. احمد فکر کرد میخوام بریم اهواز، شک کرد چون دید مثلا ما در گوشی با هم صحبت میکنیم. این آمبولانس که سوارش کرده بودیم فکر کرد میخوایم ببریمش اهواز، یه دفعه با این سالمش یه خودشو هول داد به سمت در، خودش از آمبولانس پرت کرد پایین. گفت من گفتم که اهواز نمیرم، من باید برگردم به یگان، که من بهش گفتم نداری میبریمت یگان. آروم شد.
عملیاتی که تو غرب شما
به عنوان
حالا فرمانده بهداری
غرب
بودید، سخت‌ترین عملیات اون محدوده جغرافیایی کدوم بوده؟
به نظر من ولفجر 10 بود.
میگید که چی
شد؟ ببینیم اونجا با دو تا پدیده روبرو شدیم. ما همیشه خب به هر حال بر اساس روشایی که عادت کرده بودیم و یاد گرفته بودیم بنا به جنگ، در واقع برای ماموریت جنگ رفتیم که آقا عملیات خود انجام بشه، حالا فتوحات ان شاءالله در پی خواهد داشت، برف از این تعداد ممکنه مجروح بدیم، این تعداد ممکنه شهید بدیم. فرض کن همه فکرمون و توانمندیامون بر اساس این تنظیم میکردیم که مثلا منطقه عملیات وسطش چقدره، چقدر یگان وارد منطقه شده، چقدر گردانهای رزمی داره، چقدر گردانهای خدماتی داره. ما یک محاسبات این شکل داشتیم. اما تو منطقه حلبچه ما با دو تا پدیده جدید روبرو شدیم. یکی بمباران وسیع شیمیایی که سابقه نداشت در هیچ عملیاتی به این شدت، یکی مردم حلبچه. شما تصور کنید شما بیمارستان صحرایی درست کردید، ولی اینکه ما 5 تا بیمارستان صحرایی درست کرده بودیم، اما یه دفعه هجوم 80,000 نفر مردم حلبچه، از بچه شیرخواره بگیری تا پیرمردی که قدرت راه رفتن نداره، مردمی که بمبارون شدن وحشت زده، مردمی که به هر حال بخشی از عزیزانشون از دست دادن یا جا گذاشتن، همدیگر رو گم کردن. شما تصور کنید که یه دفعه 80,000 75,000 جمعیت هجوم بیارن به مراکز درمانی شما. ما تصورمون این بود که منطقه شهر حلبچه فتح میشه، اونجا بالاخره امکانات درمانی داره، ما نهایتاً کمک میکنیم به لحاظ نیروی انسانی، این مراکز درمانی خود حلبچه به مردم خودشون خدمات میدن. اما وقتی اون بمبارون وحشتناک اتفاق افتاد و در واقع 80,000 نفر، یا حالا
اولی مرکز درمانی نزدیک به حلبچه اون موقع کدوم بیمارستان؟
بیمارستان امام کاظم بود.
شما اونجا مستقر بودید؟
بله من اونجا مستقر بودم.
کردید با این
80,000؟ الان که بخوام بگم خودم در واقع جرأت این که بگم ما این کار را کردیم نداریم، چون بعضی جاها من فکر میکنم خداوند عالم به انسان در یک مقطعی قدرت میده و توان میده و شما اصلا توان برخورد با این موضوع، الان بگن آقا 80,000 نفر مردم میخوان بیان، شما توی یه منطقه که زلزله میاد، این همه کشور بسیج میشه، به هر حال اورژانس تهران، دانشگاه ها و غیره، ولی 80,000 نفر هجوم نمیارن، بالاخره میرن اونجا جاهایی که زلزله اومده، در نزدیکترین جاها چادر میزنن یا امکانات سیار مستقر میکنن، مردم هر محلی و هر شهرک اونجا مراجعه میکنن. ولی شما یه دفعه 80,000 نفر آدم وحشت زده اونم تصور کنید، و تصور حلبچه برای خیلی ها شاید مثلا الان که ماها بگیم بگن ندارن قلوب میکنن یا مثلا میخوام بزرگ نمایی کنن، نه، ما نه دنبال قلوب هستیم نه دنبال بزرگ نمایی هستیم. ولی من خودم دیدم در خونه را که باز میکردی میبینی 3 تا جنازه اومده تا پشت در حیات اونجا تموم کرده. خونه ها را که باز میکردیم میدیدی مثلا یه مادر بچهش بغل کرده پشت در تموم کرده. من روستایی را دیدم به نام روستای عنب، فکر میکنم در روستا یک نفرم از اهالیشون زنده نمونده بود. تمام اهالی روستا چجوری من توجیه بخوام بکنم؟ تصور کن توی مثلا منطقه‌ای فرض کن به طول چند کیلومتر تمام اونجا اجساد مردم حلبچه بود، حتی احشام اینا هم از بین رفته بود. ولی خب ما همه تلاشمون رو کردیم، یه منطقه را در نظر گرفتیم، اینا را منتقل کردیم، به سرعت از منطقه دور کردیم، آوردیم کرمانشاه.
حاج احد از مجروحان شیمیایی جنگ که ریه ها به شدت آسیب دیده، شبکه چشمهاش به خاطر تصادف خیلی شدیدی که قبل از عملیات کربلای 4 داشته پاره میشه. زمانی که به مناطق آلوده حلبچه و جزیره میره شکاف و پارگی چشمها بیشتر میشه و دیدش در طی زمان کمتر و کمتر. با این وجود حاج احد تا آخر جنگ توی جبهه ها میمونه.
همینقدر بهتون بگم، من اولین بمبی که خورد زمین من لب و هور بودم، به اصطلاح مقر ما لب و هور بود، لشکر 41 هم بقر ما مقر داشت، چند تا گردانش اونجا بود. اولین بمبی که خورد زمین ما نفهمیدیم چون منفجر نشد، ما به خیالمون گفتیم که آه خلاص این خوب شد منفجر نشد. من رفتم در واقع رو این بمبی که به اصطلاح یا راکتی که مثلا به اندازه شاید مثلا 5-6 متر طولش بود نشستم روش، دیدم از این سر مثل این کپسوله اکسیژن در نظر بگیریم بزرگار این 5 لیتری ها را، این قسمتی که به اصطلاح سرشون هست که اون مانی موتور نصب میشه، دیدم از اونجا مایه میریزه بیرون. ما نفهمیدیم چیه، بادم میومد، ما عکس گرفتیم و با هم به شوخی هم گفتیم اه خوب شد مثلا بمب منفجر نشد. ما برگشتیم مقردمون، یکی دو ساعت بعد شنیدیم که لشکر 41 آلوده شده. بعد فهمیدیم اون موادی که از اونجا میریخ پایین، باد که میوزید این تبخیر میشد، با این گاز رفت به طرف لشکر 41.
تلخترین عملیات برای خودتون
کدوم؟ من تلخترین خاطره‌ای که دارم اون توپی که خورد جلوی مارسان امیرالمومنین، 14 نفر از همکاران پرسنل ما به شهادت رسیدن. قبل از مرسال یه باری عملیات کردن که مهران را فتح کردن با قول خودشون، که شعار میدادن که امروز مهران فردا تهران، اون عملیات بود.
یعنی اواخر جنگ
تقریبا میشه گفت
سال
67 67 بود. یکی اینجا، یکم عملیات آزادسازی خرمشهر، هنوز جاده اهواز خرمشهر باز نشده بود و هوا مهالود بود، هلیکوپترها هم نمیتونستن پرواز کنن. ما نزدیک 400-500 تا مجروح را همطور بغل هم چیده بودیم که این پزشکایی که شما اسمشون رو دارید مثل نوربالا و محمدی و طهماسبی و غیر و زالک، ما تصور کنید یه 500 تا مجروح بغل هم بچینید، خب یکی از اینا پاشتیر خورده، یکی شکمش خورده، یکی سینهشه، یکی دستشه، یکی سرشه، همه دارن ناله میکنن. بعد امکانات هم محدود، اونجا دیگه داره تمام میشه، ما پای سرم دیگه نداشتیم، عقلمون رسید، اومدیم تناب پنگ کردیم، مثلا یه دفعه مثلا دیگه 500-600 متر تناب زدیم که این سرما و خونا را به این به اصطلاح تنابا بزین کردیم دیگه، جا سرومیامون جواب نداد، سردم بود، اومدم روی اینا پتو انداختیم، پتومون هم تموم شد. از طرفی هم چون جاده اهواز خرمشهر باز نشده بود، آمبولانسایی هم که از دیشب رفته بودن برنگشته بودن. اینجا هم در واقع بغضم گرفت. هر شبدی که هم در مورد شهادت شهید باقری من گریم گرفت، یکی هم تو پذیرش قطعنامه ما تو دفتر قرارگاه غرب بودم، من بودم، شهید شوشتری بود و آقای شعبانی که سردار شعبانی فرمانده سپاه چهارم بهزت بود، که خب از اون جمع سه نفره هم الان فقط ما در واقع روسیاه باقی موندیم. شهید شوشتری که در سیستان بلوچستان با اون وضع ناجوانمردانه به شهادت رسید، سردار شعبانی هم ظاهرا کرونا گرفت از دنیا رفت، حالا فعلا ما یکی از اون جمع باقی هستیم تا انشالله بسوزیم و تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اینجا هم به شدت که اینکه امام فرمود که من دارم جام زهر را می نوشم برای پذیرش قطعنامه، خب عبارت سنگینی بود برای خیلی از ما باور کردنی، و اصلا قبول این که امام جام زهر بنوشه خب برامون سخت بود.
سردار توکل احدی جنگ ایران و عراق رو از بزرگترین افتخارات تاریخ مردم ایران میدونه، که برخلاف جنگ‌های دیگه‌ای که از سر گذرونده بودن اجازه نمیدن حتی ذره از خاک اون به دست دشمن بیفته. دشمنی که فقط کشور عراق نبوده و به گفته او شاهدش اردوگاه اسرای عراقیه که توی اونها از 36-7 کشور مختلف اسیر بوده که برای عراق می‌جنگیدن.
اتفاقا سوالی که شما کردی، تمام این بچه‌ها که اومدن جنگ به قصد دفاع از اسلام به معنی عامش، ولی خاصش برای اجرای عدالت اومدن، برای جلوگیری از فقر اومدن، برای جلوگیری از ناسالمی جامعه اومدن. اینا اومدن که مثلا بجنگن و شهید بشن، جامعه ما آلوده نشه، دختران و پسران ما مستقل باشن، آزاده بار بیان، در معرض تهاجمات بیگانه قرار نگیرن.
نهمین قسمت پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ثبت و ضبط کنیم تا تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرامی به سوی قاف دنبال کنید و بشنوید.
شما به خیر باشه همراهان عزیز، شنوندگان گرامی. با ادامه بخش اصلاحی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت با شما همراهی. ماه مهر و دوستی داره کم کم از راه میرسه و خیلی از خانواده ها در تکاپو هستن تا برای دانش آموزان خودشون لوازم التحریر تهیه بکنن، که واقعا خیلی خوشاینده برای دانش آموز و حتی برای خود والدین وقتی که وارد اون فضا میشن و قرار هست که شادی بچه ها رو ببینن. چقدر خوبه که من مادر، شما یه پدر، شما یه هموطن که قرار هست بچت رو تا چند روز دیگه به مدرسه بفرستی، بیاییم و از تولیدات داخلی، از تولیدات ایرانی، کشور خودمون حمایت بکنیم، وسایل ایرانی رو خریداری کنیم. اینجوری از تولید ملی هم حمایت میکنیم و به هر حال کسانی که دارن توی این عرصه فعالیت میکنن دلگرم میشن به تولیدات خودشون. خوبه که هوای همو داشته باشیم، از هم حمایت بکنیم و یک حالا به هر حال چی میگن، برند ایرانی در واقع، یک کالا، یک نوع ایرانی، یک جنس ایرانی رو خریداری کنیم به فرزند خودمون بدیم و از این طریق به بچه‌مون هم یاد بدیم که به کالای ایرانی اهمیت بدن، به تولید داخلی اهمیت بدن، و انشالله که سال تحصیلی خوب و خوشی خواهند داشت.